موضوع بحث امروز هم این بود، یعنی خواستم تشریح کنم قصه رو. در اواسط بحث قبل به این نتیجه رسیدیم که مجموعه اعتقادات و عملیات روی هم باید یک پک کلی بشه که مجموع به ماهو و مجموعش تولید سعادت میکنه. و تو بحثایی که الان گفتم از اول بحث به این نتیجه رسیدیم که یک اسلام شناس، یعنی کسی که این روح وحدانی حاصل از این مجموعه عینک چشمش شده، این هم الان تبیین کرده. و من هنای از هر یک نتیجه که اونم گفتم دارم فهرست میکنم، تخصصگرایی به معنای امروزی و رایجش که داره اتفاق میفته امر غلطیه، یعنی توجیه منطقی نداره. تخصصگرایی بعد از حصول اون روح کلی و اون عینک بینشیه. که اون عینک بینشی گاهی بهش میگن اجتهاد، گاهی بهش میگن اسلام شناسی، گاهی بهش میگن ملکه تولید علم، که در عرصه علوم دینی ملکه تولید علم یعنی ملکه تولید از متن دین، یعنی کسی بتونه شرایط رو بیابه و از متن دین بتونه آنالیز کنه به دست بیاره. حضرت فرمودن العالم به زمانه لا تهجم علیه اللبابس. چرا لا تهجم از ضرب این دو موضوع و محمول؟ یه حل ظاهرن حضرت انگار غلط فرموده نگاه اولی، مگر یه چیزی وسط فاصله باشه. العالم به زمانه لا تهجم علیه لوابط، خیلی ها عالم به زمانن اما خیلی هم فتنه میکنن. و چرا العالم به زمانه لا تهجم علیه لوابط؟ چرا شبهه ها برش هجوم نمیبرن؟ اینجا این وسط یه ملکه این واسطه است. العالم به زمانه که بتونه با اون اسلام شناسیش از متن دین استخراج بکند لا ترجمه علیه لبابس. عالم به زمانه یعنی آنالیز شرایط، یعنی الان پیرامونمون چی میگذره. خب خیلی ها عالم به زمانه هستن اما اوباما و کهنه سبعه یهود میشن، عالم به زمانه هستن اما موساد میشه، CIA میشه، MI6 میشه. خب اینم عالم به زمانشه، اتفاقا چون عالم به زمانه داره درست نتایجی رو که میخواد میگیره، درست فتنه میکنه، معاویه میشه، امرؤاس میشه، امرؤاس زمان میشه، معاویه زمان میشه. العالم به زمانه چرا لا تهجم؟ مگر عالم به زمانی که اسلام شناسی داره استقرار میده یا عهد
امام، یعنی امامی
راست میگی حاج آقا، دقیق فهمیدم، عهد ذهنیه. عکس نقیزش هم درسته، موافقت در صدق داره. شناختشون دقیقه. به عبارت دیگه خواهش میکنم عنایت کنید، این جمله، این روایت داغ دل و حرف دل امامه، امام رضوان الله علیه. امام با کیا مواجه بود؟ با کسانی که ملکه استنباط رو دارن اما چون شناخت از زمان و مکان ندارن اون تطبیق گیر میکنن. این روایت در مقام بیان تکلیف برای اوناست، میگه تو که ملکه استنباطو داری، یعنی توی که بلدی تو اقیانوس و قرآن و اطرت دستشنا بزنی، حالا اینجا عالم به زمان باش تا لا تحجم علیه الله باز. حالا مقابلش ماهای عالم به زمان شدیم اما ملکه رو نداریم. اونا او برمیرن ما ای برمیریم، نتیجه اتوش در نمیم، میشه او واگرایی که دشمن میخواد. پس جزء بحثمونه. شما علمیه رو میگید، من الان علمیه رو میرسم، اما این تیکه ها رو باید اضافه کنیم تا او و الا میشیم علمیه محض. علمیه محض که نمیدونیم کجا باید استفادهش کنیم. ما پس قسمت بعد ارزمی بود و من هنای از هر که ما تخصصگرایی به معنای صحیح، یعنی اون روح کلی بینشی، اون عینک بینشی بر چشم تعبیه بشود. ثم حالا ببین واجب کفایی کدوم عرض است، کجا عیناً علمن اجرایی محتوایی برزخ کجا اسلام نیاز داره؟ مردشور میخواد یا خلبان جت میخواد؟ و بینهما بونم برید. این وسط هم خیلی رو اینجا مسئله تخصصگرایی پیش میاد تو علوم اسلامی و دینی. بله بله، حضرت آقا فرمودن، همین هم فرمودن. حالا من اگه خواستید سر حوزه پیادش کنم منظومه کلمات آقا رو تکمیلش کنم، بند میگه مثلا آقا قشنگ همین رو تصریح کردنه بش برای حوزه که آقا نظام دادن، نظام حوزه رو تو پای یک تا شیش طوری بیان کردن، تو هفتاده طوری بیان کردن و تو خارج طوری بیان کردن که ای بشه. که حالا اون یه موضوع دیگه، یه من رو واردش نمیخوام بشم. خیلی منظومه آقا منظومه دقیقیه. و اتفاقا حاجی نظری چیز جالبی که وجود داره اینه، آقا خیلی رئالیست نسخه رو پیچیدن، یعنی با فرض این که حالا حوزه بیشو من دارم میگم، چون من هی تو شورای عالی و حوزه و اینا دعوت میکنم تو این مباحثشون میریم، آقا با فرض این که شورای عالی دست من نیست، با فرض این که فعلا نظام آموزشی و حوزه قابل تغییر، با فرض این که کتاب ها فعلا قابل تغییر نیست، نسخه رو گفتن. یعنی چی؟ یعنی هی نریم محال ها رو بخواییم مثلا دستکاری کنیم. آقا تو باید چی؟ نمیشه با همی ببینیم باید، آقا با همی باید عمل بیاد، انقلاب باید بمونه، علوم انسانی هم باید تولید بشه با همینا هم. یا علی بسم الله، ما چیزی غیر از اینا نداریم، هم از جهت نظامات حوزوی سنتیمون، هم از جهت مقتبا با همینا باید اتفاق بیفته. ببینید انجام بدید. خب بریم جلوتر. من گام بعد، دوستان عزیز، حالا اگه قرار این اجتهاده یا به اسم دیگه این تولید علمه یا به اسم دیگری این ملکه اسلام شناسی که باز تأکید میکنم مجموعه همه این علوم معدند برای رسیدن به این ملکه، یعنی این اسمش نه انسان شناسیه نه فقه نه اصول نه فلسفه است، اما هم فقه هم اصول هم فلسفه هم ادبیات، چون تو آخرش میخواد بری با روایات کار کن، نه با ترجمه روایات. آخرش باید الف لاما رو بشناسی تا اونجایی که لازمه، نه ادبیات محض. یه ادبیاتی که بتونه از تو رو از عهده وسائل و شیعه و بحار بر بیاره، اینا نیازه. با یه زبون دیگه بگم این رو، ما برای رسیدن به این به این روح کلی و به این اسلام شناسی نمیگیم یه کسی باید ادیب بشه، نمیگیم یه کسی باید اصولی بشه، نمیگیم یه کسی باید فیلسوف بشه، اینا میشن همون تخصصا. اگه شما دیدی یه روزی دارم به فلسفه اسلامی جفا میکنه، علامه طباطبایی از نجف تشریف آوردن گفتن من دیدم داره فلسفه اسلامی نابود میشه، یا اسلام نیاز داره یا چی اومده تو فلسفه، اون موقع برو فیلسوف بشه، اون موقع وظیفه شرعی میشه که شفا و اشارات و نجات و کتب سعادات شیرازیه البته مقیم در اصفهان و کیو کیو تا بیای ابوالحسن جلوه و بیای آقا علی مدرس زنوزی حکیم و تا الایوم نهازا همه رو بشناسه با زمانهاشون با ادوارشون. آقا نظریه وجود ذهنی اول دست توسط کی بعد کی بعد کی بعد کی بعد کی بعد کی به اینجا رسید که بعد بتونی باش جواب مثلا دکارت بدی، بگی آقای دکارت اینی که تو گفتی 600 سال قبلت گفته بودم، چون این وظیفه شرعی احساس کرد بره توی عرصه کار کنه، تکلیف شرعی احساس کرد. یه کسی دیگه میبینه تکلیف شرعیش اقتصاد، حقوق بین الملل، علوم سیاسی، اونا میشن تخصص. اما بعد از اینکه این روح کلی به وجود اومد، یه کسی میگه تکلیف شرعی ادبیات، آقا من دارم میبینم میراث ادبیات عرب داره نابود میشه، یه علم اسلامی توسط مسلمین بوده دیگه، داره از این میره، یا نه میبینه بزرگانی از شیعه مثل ابن سکیت اهوازی و سیبوی خدمت کردن به این ادبیات، حالا سنی ها و وهابی ها دارن مصادرش میکنن، من وظیفه شرعی دارم برم ورود کنم تو ادبیات، اون ملکه میاد تو میری تو ادبیات، چه اشکالی؟ قطعا دخالت میکنه، تو تشخیص وظیفه دخالت میکنه. یکی از کوچکترین دخالتاش اینه، من از اهواز اومدم، آیه نفر در فضای قبل از حکومت اسلام میگه فلا اولا نفر من کل فرقت طائفه لیتفقهوا فی الدین ينذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. پس آقای عاشق علی وقتی درستو تمام کنه برو اهواز. الان که حکومت اسلامیه میگم همه ایران سرای من است، باید بیرم آقا کجا نیاز داره. از بعد از اینکه آقا تو قضیه بیداری اسلامی خطبه هاشون جهانی شد دیگه همه جهان سرای من است، باید بیرم آقا کجا نیاز دارن بگم. الاخر میاد، یه واقعیت باید انجام بشه، با این نگاه هم باید دیده بشه که این نگاه شما دارید تکمیلش باید بکنید با اون محتوا. خب حالا اگر جانم من اینطوری بگم، ببینید وقتی میگم حکومت اسلامی، این کلمه حکومت مشترک لفظی زیاد به کار میره، اونم به خاطر علم علوم سیاسیه. حکومت تو علم علوم سیاسی یعنی نظام حاکمیت. معلوم نیست که ما هنوز به مرحله نظام اسلامی رسیده باشیم، یا اینکه معلوم است که نرسیده ایم. بعدن انشاءالله این جمله رو اگه وقت کردیم یه وقتی بگید یادم بیارید، من اینو براتون با ادله ولایت فقیه توضیح بدم تا ببین آقا داره فقیه حرف میزنه. این مر روایات این جمله که ما هنوز به مرحله نظام اسلامی نرسیده ایم. لذا الان وقتی میگیم حکومت اسلامی یعنی نظام ولایی. نظام ولایی اینی که الان هست تشخیص مجاریش بحث داریم توش. لذا من الان گفتم یه جایی همین الان تو ضمن صحبتام بود، اما وارد میشیم تو شاخه حکومت اسلامی، نمیخوام الان برم تو او بحث، فعلا از بحث اصلیمون دور میشید. اما ممکنه یه جایی آقا دستوری بده خلاف مجاری. منطقیش اینه که مجاری به قدری آب دیده شده باشن و آپدیت شده باشن و فول آپدیت شده باشن که همه تکالیف و تو مجاری بیاد. اما چون الان اینطور نیست، یه دفعه امام میگه جبهه رو پر کنید، این نه یعنی تشکیلاتی نیست، یعنی تشکیلات هم مقدمه اسلامه، تشکیلات بار اسلامو به دوش نمیکشه. لذا نمیگیم حکومت، میگیم نظام ولایی، حکومت اسلام. بعد تشخیص وظیفه بدیم نسبت، حالا چه جوری میشه؟ منظومه کلمات آقا میاد جلوی چشما قرار میگیره، مطابق با تشخیص وظیفه میگیم. البته رویکردمون حکومتیه، تشکیلاتیه، یعنی باید مجموع نظام رو هم به ایور ببریم. لذا شما باید مجموع حوزه معارف اسلامی خودتو به ایور هل بدی، آقا هم باید هل بده، او آقا هم باید هل بده. دیدید این نرم افزار IDM چه جوری دانلود میکنه تیکه تیکه تیکه، هر کسی یه تیکه رو بیاد به نحو خودش مجموعه خودشو بکشه جلو، یه دفعه میبینی اینا به هم وصل میشن، یک پارچه میشه. خب برم جلوتر، بریم سراغ اون چیزی که ابن علی طلب میکنه، بریم گام بعدی. آقا اجتهاد یا اون روح کلی اندیشه ای اسلامی یا اون ملکی تولید علم، این میخواد فرایند خودشو طی کنه. چجور باید این فرایند طی بشه؟ ما تو بحثای قبلی با دلیل منطقی رسیدیم به این که بعد از علم کلام رسیدیم به اصول فقه. یعنی وقت میگن چرا به سادات متوسل میشه، امامزاده اینطور مراد میده، حاجت میده
چرا بعد همینجا شهیدش کنیم که واقعا امامزاده
الحمدلله. یعنی ما پارسال اشتباهی رفتیم، یعنی دیروز اشتباهی رفتیم پایین، اینا رو میشد تنظیم کنیم،
میشد داری باز گرد
شما دیگه چرا؟ شما که اهوازی هستی، ما باید ما بگیم
حاج آقا تو اهواز، ما اتفاقا همه زیر کولر گازیم. بله زیر کولر، نه خب نه آبی هم، اما تو اهواز کولر گازی و کولر گازی هم. بله بعدش هم سرد میشه، ساعت 2 ظهر هوا بیرون گرم، هوای داخل یخ، بعدش هم باید اینطوری زندگی کنه، این کیف داره از مقوله کیفه که آدم بالش بذاره یه دوتا مخده بذاره، یه پتو هم بندازه رو خودش، صورت باد یخ بخوره، ای تا اینجا هم زیر پتو باشه.
ما که بکنه اینجوری اخ چون یه زنه گربا ما که از بس ندیدین از این گربا اصلا که بکنه
رزقنا الله ان شاء الله اردبیل الحمد لله. ای صلواتی به خب رسیدیم به این که ما اون ابزار رو نیاز داریم، رسیدیم به این که اون ابزار مورد احتیاجه. چرا؟
ابزار چی؟
ابزار استنباط یا تولید. تا اینجا رسیدیم، حالا میخوایم از اینجا ادامه بدیم قصه بچینیم بریم جلو. ببینید دوستان عزیز، این گزاره هایی رو که من میگم داشته باشید، بازشون کنیم، بعد اینا رو که خودشون رو تحلیل کردیم اینا رو بریزیم رو هم تا اون قدم بعد این عمارت ساخته بشه. ایه طرف ما گفتیم کل ما یحتاج و الیه البشر اون رو بیانه و شاره، کل ما یحتاج و الیه البشر بیانه و شاره. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، ما من کمال الا وقد بینه الشارع فی الشریعة الالهیه، که با توضیحات دیروز شد الله. البته ثمره علمی داره نه ثمره عملی، ثمره علمی تو بحثای کلامی داره. و الا چه بگیم شارع ائمه معصومی، چه بگیم حضرت رسول، چه بگیم الله تبارک اسمه، آخرش صفا از جهت میدانی و عملی برای ما یه نتیجه داره، اینو قرآن رو اطرت میشه. اما تو کلام جدید ثمره داره. خب بله 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 بنام بکنید، اگر هم آدرسشو خواستید مراجعه بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بحث واجب معلق و منجز در ضمن بحث مقدمه واجب، مناهج امام، مناهج الوصول امام به تبع آخوند امام وارد این بحث شد در مورد شارع. من نمیدونم یه آقایی که میان کلام جایی دارن تو بحثای امامت و انسان کامل بحث میکنن چی جوری بدون این فکرای امام میرن تو بحث. بچه های خودیمون رو دارم میگم ما. اصلا این عبارت امام بی نظیره. حالا پس این رو تبیین کنیم، کل ما یحتاج الیه البشر این بیانه و شارع. البته این ما یحتاج الیه البشر یعنی ما یحتاج الیه البشر فی سعاده کمال، نه هرچی. یعنی اگه فرد و بشر برای رفاهیاتش مثلا نیاز پیدا کرد جنب و جلد داشته باشه، چرا شارع نگفته؟
تفصیلش با ماست.
جنب و جلد مستقیما دخالتی تو سعادت و شقاوت نداره. اونی و شارع باید بگه که
دخالت
در سعادت داره مستقیم.
گفتن نظریه علم دینی تولید میکنن.
بله بله. گفتن این مربوط به بحث علم دینیه. تو بحث شاخه های علوم تجربی و ریاضی بهش میرسیم. اما پس ما این گزاره رو فعلا اثبات کردیم. آنچه که در سعادت و شقاوت بشر دخیل شارع میگه. یه تیکه دیگه برم جلو رو همین جمله. چه چیز در سعادت و شقاوت بشر دخیله؟ با زبون علمی موضوع سعادت و شقاوت چیست؟ تو اصول خوندی، تو کلام هم خوندید بگید. الان هم گفتم چند بار فعل اختیاری. آی فرج این خیلی ثمره قشنگی به ما میده. جنب و جد به ما انه جنب و جد تو سعادت و شقاوت اثر نداره، لذا شارع فرمول جنب و جد ساختن به ما نداده. اما اگر جنب و جدی باشد، من یه موضعی نسبت به او دارم، این میشه فعل اختیاری من. اینجا باید شارع حرف بزنه. دوباره میگم خیلی ساده اما دقیق، جنب و جد به ما انه جنب و جد دخلی تو سعادت شقاوت نداره. یعنی جنب و جد باشه و نباشه انسان کامل تربیت میشه. من با بعضی از اساتید دانشگاه بحث میگم، اساتید انسان شناسی و روانشناسی اینا، بهشون این سوال اینطوری مطرح میکردم باشه برای که اینو قبول کنن. بهشون میگفتم که یه سوال، آیا علم مدرن جدید تو سعادت شقاوت اثر داره؟
میگفتن آره. میشه نداشته باشه. میگفتم خب اگر آره پس 600 سال پیش و 700 سال پیش که نبود نباید انسان تربیت میشد.
جواب نقضی است.
چی میگید؟ گفتم نه راست میشه. گفتم قرآن مدعیه که از روز اول خلیفه خلق کرده و راه بازه. قال انی جاعل فی الارض خلیفه. ما فرقمون با بقیه ادیان و ملل و مذاهب اینه که هیچ آنی از آنات راه استکمال بسته نمیشه، در هیچ دوره ای از زمانها بسته نشده. موانع بیشتر میشه باید کم بشه. حالا موانع البته اینو بعضی از اینایی که ضد مدرنیته جدیدن هم کلمه هست چیز، من با اونا مخالفم. اما این که این جنبوج یعنی این مدرنیته جدید مستقیما دخلی تو سعادت شقاوت نداره، پیشرفت تکنیکال بشر مستقیما دخلی تو سعادت شقاوت نداره به این بیان. اما حالا اضافه، وقتی این تکنیک به وجود میاد این قرار مورد استفاده انسان قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی یک فعل اختیاری من انسان یتعلق به هذا الموجود، به هذا تکنیک، به هذا الان، فعل اختیاری موضوع سعادت شقاوت. پس شعار جنب و جد سازی نمیگه، اما موضع انسان نسبت به جنب و جد میگه. شعار بمب اتم نمیگه، اما موضع انسان نسبت به بمب اتمو میگه.
اگه نمیگه رو اهم از عقل داریم مطرح کنه یا نه؟ اگه بگید اهم از عقل، اینا هم به این به نحوی عقل رو داره.
میخوایم وارد، من وارد علم دینی بذارید نشم تو، یعنی نه اونجا میخوایم تفکیک کنیم اقسام عقل رو، کدوم عقل میگه و کدوم عقل نمیگه. میخوایم اونجا به اینطوری بریم جلو. خب فعلا وارد لایل اون
باید ملاک اینا رو بیرون نکنیم که فلسفه هم بره بیرون از اون چیزی که شعار ماده داره.
نه فلسفه هم میره بیرون،
اونا میره بیرون،
همه میرن بیرون، اما همه داخلن به یه شکل دیگه. حالا عرض میکنم دوستان، این فکری که دارم تو ذهن میرم، کسایی که کلام کار کردن، همون فکر قدمایی ما هم. من مدعی ام همون فکر قدمایی ما در اندیشه های عقیدتی جوابگوه، و اگر چیزی امروز به اسم کلام جدید داره تولید میشه نجویده یه هموناست. ان علمن میگم، یعنی نمیخوام شعار بدم، اما اینو گفتم چون نمیخوام وارد کلام بشم، مدعاش بمونه تا یه روزی وارد بشیم با هم اینا رو پا به پا بریم، یعنی از گزاری یک کلام دو سه پنج ده تا بریم بالا و ببینیم چه اتفاقی میفته. خب پس جمله چی بود؟ کل ما یحتاج الیه البشر بینه و شاره، یا به تعبیر مرحوم علامه، ما من کمال الا وقد بینه و شاره فی شریعت الالهیه. اضافهش کردیم موضوع سعادت و شقاوت و کمال چیست؟ فعل اختیاری. و اهم یه نتیجه گرفتیم، پس جنب و جد سازی بیان شارع نمیخواد، اما موضع انسان نسبت به جنب و جد بیان شارع میخواد، چون این سعادت و شقاوت دخیل فناوری میشه. به ما انه نداره، اما به ما انه متعلق للفعل داره. نه 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 نه، به ما انه متعلق للفعل اختیاری میخواد،
ازش استفاده میکنیم.
بالاخره دخیله، بالاخره دخیله. زبون اصولیش هم بگم براتون، اصولیین میگن که باز مقدم واجب و اصول، موضوع حکم مفروضت الاصول نه واجب التحصیل، اما شارع بیانش میکنه. یعنی چی بلش کنید ببندیدش؟ حالا اصول هر کی یادشه
قضیه
حقیقیه
میشه،
قضیه حقیقیه، حقیقیه محقق نائمی که شرطیه یه بوعلی. خب ببندیدش و زایدش کنید. این گزاره اول. حالا یکم از همینجا همین رو بریم تا ته میدان رو زمین، همین رو بریم تا ته میدان رو زمین، شما رو به خدا ارائه کنید. کل ما یحتاج الیه البشر بیان و شاره، ما من کمال الا وقد بیان و شاره. حکم هر فعل اختیاری رو شاره باید بیان کنه، جایگاه هر فعل اختیاری رو شاره باید بیان کنه. خب فعل اختیاری فلسفه بگید افعال دائم الاضافه، فعل همیشه مفعول میخواد، فعل همیشه یه طرف اضافه ای داره، یه طرفش منم که فاعلم، یه طرفش چیز دیگه ایه. بشر در افعال عقلائیش دستشو برای هوا تکون نمیده، دستشو میبره که یه چیزی برداره. راه رفتن هیچ وقت برای راه رفتن نیست، راه رفتن برای یه چیز دیگه ایه. افعال اختیاری همیشه یتعلق بالغیر، تتعلق بالغیر. اینه دیگه افعالمون، نه اینکه محاله. معمولا افعال عقلائی این چنینه، هی به یه چیزی تعلق. بله میشه من دستم همینطور تکون بدم، اما عقل میشه گاهی هم قرص پیدا میکنه، اما معمولا دستمو تکون میدم که یه چیزی بردارم.
عقلائیش نباشه، قرصش خیال.
حالا اینجا عنایت کنید، اون چیزی که یتعلق بهی الفعل الاختیاری اون چیز ممکنه از 1400 سال پیش تا الان تغییر کنه. متعلق الفعل عوض میشه. یه زمانی ما برای آب خوردن سرمونو میبردیم توی چشمه، یه زمانی برای آب خوردن تو کاسه آب بلند میکردیم یا تو سطل بلند میکردیم دلو، یه زمانی برای آب خوردن کلا نمده برمیداشتیم میزدیم تو آب، واتر پروفه، آب نمیده. کلا نمد اینطوری خاصیتش. بله بله، لباس ایل بختیاری کلا واتر پروفه،
خوشمزه تر.
بله جنسش اینم جالبه ها، یعنی این فناوری اون موقع است. لباس ایل بختیاری که جزء قدیمی ترین ایل های ایرانیه واتر پروفه،
همه استفاده ازش
بده. او که هم بله هم سلاح جنگیته. آره بله، ضرب المثلی دارن اونا. ما چون مدتی با ایل بختیاری زندگی کردیم. بله خب بریم جلوتر. بعد رسید به لیوان. حالا اگه فردا یه ابزاری درست بشه که اصلا او آب بریزه تو حلقت، یه زمانی آب طبیعی بود از چشمه، امروز آب اومد تا دستگاه تصفیه، حالا رسید به آب معدنی. حالا این مثال تکوینیش بود، آب خوردن یه فعل شبه تکوینی از انسانه. یه زمانی تو معامله باید به تو اشتراعیتو میگفت، یه زمانی تو معامله به هم دست میدادن، روایت گفت چی؟ لا خیار بعد از صفقه. صفقه یعنی چی؟ دست داد. یه زمانی رسید، یه زمانی الان مجازیه. حالا اینو من اگه بخوایم یکم واردش بحث بشیم، یکی از مصادیق مورد بحث اونایی معتمد میان، بعدم باید در مورد کیفیت نظام پولی با هم صحبت کنیم اگه بخوایم تو اقتصاد جدید. همینجا هم یه سوال، یه جمله بگم، باز برگردیم ببینیم حوزه ما این کارو نمیکنه. تو رو خدا اینا ندید جایی ها، سرم به باد میره. من همش دارم نقد حوزه میکنم. حوزه ما بانک رو به عنوان یه مسئله مستحدثه مورد طرح قرار میده. یه اول و خفت وقع فی المقام همه نمیشه بابا. مزارعه تقی و نقی با هم تصمیم گرفتن یکی زمین بده و یکی کار، شد یه کتاب فقهی. بانک با تمام این پیچیدگیش نشده یه کتاب فقهی؟ پول با تمام این پیچیدگیش نشده یه کتاب فقهی؟ و علی الاسلام اصلا. حالا بریم جلو. پس الان مثال من چی بود؟ ما یتعلق بهی الفعل الاختیاری تو عمود زمان عوض میشه. یه همه حرف جامعه شناس هست. افعال اختیاری معمولا تو بستر اجتماعه، یعنی آدم افعال اختیاری برای خودش انجام نمیده، معمولا برای تحصیلی غرض ثانویه که یتعلق بالغیره، معمولا اینطوریه. این افعال که تو بستر جامعه سیاله که بستر زمان عوض میشه، پوست اندازی میکنه، یعنی سیلان فقه. آقای اون تحریف بگید اجتهاد یعنی روح حاکم بر فقه را یافتن و بر بستر زمان و مکان تطبیق که از امام این جمله به یه معنا آوردمش دوباره. خب راست بریم باز. پس ما یحتاج الیه البشر موضوعش فعل اختیاریه، فعل اختیاری متعلقی داره، متعلقش در بستر زمان و مکان عوض میشه. خب وقتی عوض میشه خود دقت کنید، فعل اختیاری مثل وجود ربطیه، یه طرفش منم یه طرفش او طرف است. مظفر بگید. گفت که گفت ربط چیه؟ گفت حقیقتها متقومتون به طرفی ها. ربط معانی حرفیه، فانیه در طرفه اینه. علا وجه چجوری توضیحی؟ علا وجه لوقت عن نظر عن طرفه این لبه خالت و انسلقه عوض میشه. یه طرفش عوض بشه عوض میشه. وقت یه طرفش که منم ثابتم، اما او طرف فعل من 20 سال پیش یه چیز بود الان یه چیزه دیگه است. پس فعل منم یک فعله دیگه است، همونطور که فعل قبل حکم میخواد اینم حکم میخواد. مرادم از حکم دیگه تو رو خدا با بحثای قبلی نگید واجب و حرام ها. مرادم از حکم چیه؟ یعنی موضع شارع. شارع باید برای یه چیزی بگه. فقه قرار بوده متکفل ای باشه، اما آیه تقی داده کدوم فقه؟ اون معنای از فقه که از علم کلام نتیجه میگرفتی، اما وقتی وارد علم فقه میشدی منحصر میشد به طهارت تادیات. موقعی که از کلام میومدیم بیرون میگفتیم تشریعی بود، موقعی که میومدیم تو بستر خود علم فقه مستنه میشد طهارت تادیات، خراب میشد. لذا آقا فرمودن که ما فقهی که داریم بگیم فقه اکبره، یعنی افزایش فقه. به عبارت دیگه ممکنه بعضی از با این توضیحی که دادن متعلق فعل اختیاری ها، بعضی از متعلقهایی که اون روز بودن دیگه الان وجود نداشته باشن، باید از سجل ابحاث فقهی خارج بشن. مثل آوت شاکشی و او طرف متعلق دیگری به وجود اومده که باید اضافه بشه. مثل چی؟ مثل رحم اجاره‌ای، تغییر جنسیت، شبیه سازی، دزدی اطلاعات مجازی،
کپی رایت،
هک وایفای. ما الان هک وایفای با چی توجیه می‌کنیم میگیم حرامه؟ برش می‌گردونیم به پولی که شما به عنوان آبونمان دادیه. آیا میشه گفت خودش به ما انه تصرف فی حق حرامه؟ ولو مجانی وایفای گرفته. به عبارت دیگه آیا حجم ترافیک وایفای مملوک این فرد هست یا نه؟ این نیست. مملوک هست یا نه؟
کپی رایت هم
ترافیک
میشه این بحث مالکیت معنوی. اینا میشه اضافه هایی که ما باید انجام بدیم. باید استنباط کنم، قبول دارم. خب حالا
شما دارم با تطبیق حلش میکنم، میگن همش مندرج ذیل همینه که تعالی.
حالا میخوام با اونجا برسم. انصافا این مثال آیه هاشم نکته قشنگی گفتن، گفتن آقایون فقها اینجور امثله ای رو که گفتیم با تطبیق حل میکنن، یعنی نمیگن قاعده عوض شد، میگن قاعده همون ملکیت هست. حالا ملکیت چترشو از این روی معنوی ها هم
میگستراند.
حالا من مثالای جلوتر میخوام بزنم که یواشاش قاعده عوض میشه، جوهره عوض میشه. قبل اینکه وارد این مثالا بشم حالا برم یه جای دیگه. من الان مثالایی که زدم بیع فربه شد، ملکیت فربه شد، یا با تعبیر دقیق‌تر آی صدیقی فربه نشد، مصداقی را واگذاشت مصداق دیگری را گرفت، چون اون دیگه داره مهجور میشه. البته دوستان این جمله رو داشته باشید، تو محیطای اجتماعی هیچ وقت صفر و صد نمید، همیشه حد اکثر حد اقلیه، یعنی اون مثال میرود که فراموش بشود. اینطوری است که همین الان کامل یواش یواشه، یعنی عنصر تدریج. خب بریم جلوتر. حالا ممکنه یکی از قواعدی که قبلا استفاده کردیم چی بود؟ قرار بود ما هم مجهول فرد رو بتونیم معلوم کنیم، هم مجهول متسلسل. خب الان من گفتم یه مجهول فردی به وجود اومد، وای فای، ترافیک اینترنت. این مجهول فرد حکمش رو معلوم کردید با چی؟ با ادله مالکیت. اما ممکنه برای بشر یک دفعه یک مجموعه سلسله مسائل به وجود بیاد، نه تک مسئله. الان مثال میزنم که حالا به صورت کلی اون سلسله ممکنه مندرج تحت قواعد قبلیمون باشه، ممکنه نباشه. سخت‌ترین موردش که آخری است، اولا تک نیست، سلسله است، ثانیا مندرج تحت قواعد نیست، یا حداقل بیان نیست اندراج، باید کار بشه ببینیم چی میشه، اکتشافیه. خب برای اولی مثال بزنم، سلسله مندرج تحت قاعده هم نیست، مجموعه مسائلی که آقا به شورای عالی فضای مجازی ابلاغ کردن به عنوان نظام شبکه مسائلی که باید ناحکمشو بگن، بعضیاش با ادله بیعه شبکه مسائل، اولا بعضیاش معاملاتیه با ادله بیعه، بعضیاش امنیتیه، یعنی با یه سری قواعد مثل قاعده نفی سبیل ما باید اینجا کار کنیم، ربطی به بیع و معاملات نداره. بعضیاش جزائیه، اینو حقوق جزائه. این سلسله مسائله، اما این سلسله مسائل در اندوخته سابق ما وجود داره، باید بریم اجزایش رو از اونها آنالیز کنیم، بذاریم کنار هم، کتاب براش درست کنیم. من دکتر آخرم آیه عزیزان اینه، کتاب باید تولید بشه. چجوری این کتاب البی، کتاب الاجاره، کتاب المساقات، کتاب المزاربه، کتاب المزارعه، اینم کتاب میخواد چون سلسله است. این دو. خب حالا سه سلسله مسائل داریم که اصلا کتاب نداره و سابقه پیشینه ای نداره. مثال بارز بارز بارزش هنرهاست، طیف وسیع هنرهایی که الان وجود داره،
خبر و رسانه،
اونم همینجا که باز این اجزای تشکیل دهندش مثل روایات در مورد موسیقی یا در مورد مجسمه و اینا وجود داره، اما هیچ کس به ما انه سلسله و مسائل بهش نگاه نکرده. ما نهایتا به ادله مجسمه سازی برای چی نگاه کردیم؟ یا به غنا با نظام قبلی بگید فعل اختیاری که متعلق به تجسم یا به غنا میشد چی بوده؟ تقنی، آواز خانی، از این جنبش بهش نگاه میکردیم، نه به خود موسیقی. به ما انه موسیقی که هزار تا فعل اختیاری دورش میگرده. یا مثلا مجسم سازی فقط از جهت مکاسب محرمش بهش نگاه کردیم، اینطوریه دیگه،
نداشته.
اما امروز چی؟ حالا یه پله بریم جلوتر، روانشناسی. حالا ما همین رو با هم یه نگاهی کنیم به مکانیزم استنباطی ببینید. یه جمله قشنگی مرمای بروجردی دارد رضوان الله تعالی علیه، این جمله خیلی جمله نافعیه، این که میگم تو میراثمون هست ما روگردان نشیم. مرمای بروجردی این جمله منو دقت کنید تحلیل میخواد تا بعد پیادش کنید رو بحثمون. مرمای بروجردی میفرمودن که ابواب وسائل شیعه فتاویه رعاملیه، ابواب وسائل شیعه فتاویه رعاملیه، و اگر کسی در مقام اجتهاد از حصر این ابواب نگذره اجتهادش کامل نیست. یعنی چی؟ اناعت کنید حر عاملی رضوان الله علیه. بریم عقب‌تر. اصول اربع معنه نوشته شد. اصول اربع معنه چی بوده؟ تو رو خدا کسی نگه من دارم فقه سنتی میگم، زبون جدیدشو بگم که ببینید به دردتون میخوره. امروز قرار شده تولید علم اتفاق بیفته در عرصه‌ای که به سعادت و شقاوت مربوطه، شارع باید حکم بگه. ما هم از شارع چی دمه دستمونه؟ قرآن و افراد دمه دستمونه، هیچی غیر از اینا نیست. کانی ما، فراوری نشده ما، خام ما قرآن و افراده، باید بریم از توی فراوری کنیم. لذا رجع الامر کله الی الکتاب و سنت. لذا من از اینجا شروع کردم. اصول اربع معنه روایات جمع شدن. چی بودن این روایات؟ ابن ابی عمر رضوان الله علیه هر چه روایت از حضرت شنیده بود همه رو نوشت، بلکه گفت. اینا اومد رسید به زمان مرحوم شیخ، رسید به زمان مرحوم کلینی قبل از شیخ، یا صدوق رضوان الله علیه مجموعه. خب اینا نگاه کردن به مجموع شرایط زمانی و مکانی، مجموع شرایط تقنینی موجود، گفتن آقا این روایت مال طهارته، این روایت مال صلاته، این روایت مال حجه، این روایت مال چیه، اون روایت مال چیه. این تکنیک تبویب ادامه پیدا کرد، تکنیک تبویب ادامه پیدا کرد. حر عاملی فرمود که آقا خب صلات خودش 80 تا مسئله است، مثلا 100 تا مسئله است. این روایت هایی که همه اونن تو صلات، اینا مال اینجا، مال این مسئله، اونا مال این مسئله، اینا مال این مسئله، اینا مال این مسئله. خب در بعضی از جوامع روایی ما یک روایتی طولانی نقل شده از حضرت حامل 20 تا 30 تا حکم فقهی، بل بیشتر. مثل چی؟ روایت ظریف ابن ناصح از امیر المؤمنین، معروف اصلا کتاب و ظریف، به اسم کتاب و ظریف معروفه، یعنی از یه روایت اینقدر حجمش زیاده اسمش شده کتاب. این روایت حامل تمام فروع کتاب و دیاته، یا اکثر و معظم فروع کتاب و دیات. این روایت اولین بار اسناد فقهیش هم اینه، تو الجامع للشرایع مال یحیی بن سعید حلی، پسر عموی محقق حلی که بعد از محقق حلی فقیه شیعه بود، مرجع عامه شیعه بود. الجامع للشرایع آخرش کل روایت رو آورده، ما از بعد از اون روایت رو کامل نداریم. همه فقها، یعنی از بعد از 670 و چند قمری تا الان، همه فقها اینو تقطیع کردنه، یعنی تو هر مسئله روایت قسمت خودشو آوردن، تو هر مسئله قسمت خودش. پس یک تکنیکی به وجود اومد در عالم حدیث به نام تقطیع. خب تقطیع چی کار میکنه؟ قرائن روایت رو میکشه. شما وقتی همشو با هم میخونی قرائنی توشه، وقتی عقب جلوش میکنی قرائن از دست میره، سیاق به هم میخوره. چه بسا این فقره به انضمام کل فقرات یه معنا بده، مثلا حکم استحبابی از توش در بیاد، به تنهایی نگاش کنیم حکم الزامی در بیاد. حالا و اصعب من سخترش کنیم، روایاتی که حامل چند حکم از چند کتابه، اولش تو حجه، آخرش توی دیاته. وسائل اومد حجش رو برد اینجا، دیاتش رو برد اونجا. حالا اگر اصعب من، اگر کسی کل روایت ببینه میگه این تیکش مال صلات نبود که، میگه مال چی بود؟ مال کتاب الحج. میگه من کجا فهمیدی؟ میگه بابا نه امام فرمود الطواف بالبیت صلاتون، تو ادله حکومت ورود خوندی الطواف بالبیت صلاتون، امام به اسم صلات اینجا گفته، این استعمال کناییه، خور آوردتش تو صلات، مال حج اصالته. پس لذا مرحوم های بروجردی میفهمودن فقیه واقعی کسیه که یک دور ادله رو بره و این نگاه هر فیلتر دیده او نشه، این میشه تقلید از هر رضوان الله تعالی علیه. خب حالا من چرا اینو گفتم؟ اگر کسی تو فقه متعارف گفت این تبویب ها رهزن است، حالا اگر اومد تبویب ها رو به هم زد و نگاهش هم شد نگاه فعلی ما، متعلق افعال اختیاری که جدید داره هی تولید میشه، بلکه شبکه مسائل هست، قرار اینا اتو ادله در بیا، این آدم بدون نگاه تبویبی خودش وارد جوامع ادله بشه، احتمالش رو نمیدید روایت خام خالص برای بحث پیدا کنه؟ خام نزدیکتون کنم به اون فکر کلامی که اول داشتیم، میگفتیم بابا هرچه هست و ائمه فرمودن، بعد متأخرین گفتن بابا یه شعاری نده که بعد گیر کنیم توش، دلیل نداریم برای روانشناسی. موجوده، مثل همین که الان مثال زدم، گفتم کتاب ظریف ابن ناصر تو فلان جا موجوده اصلش. من ندیدم تقطیع شده ای را الا اینکه خامش یه جای دیگه دیدم، تو فقه تو ابواب مختلف، اختصاص هم نداره به یه باب خاص، یعنی جاهای مختلفی از ابواب مختلفی معاملات و جزاء و عبادات کار کردن اینطوری دیدن.
سوال درست فهمید استحباب از کجا اومده؟ جواب ندادید. جواب کراهت از کجا اومده؟
اونم الان شاید برسم بشه بگم، شاید برسم بشه بگم، اگه بیفته تو بحثمون تو سیرش وارد جوابش میشم، اونجا الکلام یا جور کلام یا دست. یه احتمال در مورد مزمرات تقطیعه، یه احتمال عمده این قصه هم در مورد روایت های سماعت ابن مهرانه، احتمال درستر هم این نیست، اینه که سماعه اصلشو که نوشته تقطیع اتفاق نیفتاده، اصلشو که نوشته اولش گفته که همه اینها رو از حضرت صادق علیه السلام نقل میکنن، بعد دیگه بعدش گفته سألتوهو شده مزمره، نه اینکه تقطیع شده، یه احتمال تقطیع و احتمال درست داره همینه که خدمت شما عرض کردم. حالا آقا جانم بفرمایید اگر به هم خور جواب نمیدم، اگر نه جواب عرض میکنم. مثال میزنید براش؟ همینی که گفتید یه مثال بود. آخه من میخوام بگم نداریم اینطوری. بسم الله الرحمن الرحیم. اینایی که داشتم مثال میزدم، مثال گفتم من هر جمله رو دارم جدا باز میکنم جان. نه اصلا درسته، این خوبه، از اون بحثایی که دوباره ما رو برمیاره سر خط، خوبه. ببینید من اول گفتم هر جمله رو جدا میشکافم، بعد میگرم همه رو با هم جمع میکنم میرم سراغ اصل بحثمون. اما حالا تو همین یه جمله ما کجا رسیدیم؟ چرا این بحثا رو گفتیم؟ ببینید از اینجا به اینجا به این قسمت رسیدیم. گفتیم قرار شده که دین کل ما یحتاج الیه البشر رو بده. ما یحتاج الیه البشر در حوزه افعال اختیاری، در حوزه افعال اختیاری متعلق افعال اختیاری عوض میشه. چون متعلق افعال اختیاری عوض میشه، پس اسلام شناس ما باید پویا بره جلو با اینا. حالا داشتیم مثال برای میزدیم، تو مثال اول از مثالهای آسان شروع کردیم که در خود متن فقهمون موجوده، بعد یواش یواش اومدیم جلو، داریم به مثالهایی میرسیم که اصلا تو فقه ما وجود نداره، باید تأسیس بشه. یعنی فقه مشترک لفظی، یه فقه داریم که تو حوزه عادی درس خارجشو میکنیم که از کتاب و طهارت تا کتاب و دیاته، یه فقه داریم که آقا میفهمان فقه اکبره که جامعه شناسی روان شناسی هم میگیره. اما حالا جامعه شناسی و روان شناسی چجور باید تو فقه با وجود به همون سبک اجتهاد جواهری، یعنی با همون سبک اجتهادی که کتاب و صلاح تا کتاب و دیاتو استنباط کرد، حالا چجوری اینو تقریب کردیم، چجوری اینو با او تشبیه کردیم؟ اجزایشو من نظیر به نظیر گفتم چجور شما تو کتاب الصلات می اومدی یه موضوعی می گرفتی، یا تو کتاب البی یه موضوعی رو می گرفتی، بعد می اومدی می رفتی از تو روایات و ادله حکمشو در می آوردی. باید نسبت مثلا به تعلیم و نسبت به تربیت کودک، نسبت به نظام تشویق و تنبیه توی تعلیم و تربیت تو روانشناسی همین اتفاق بیفته. یعنی بریم از معصوم بپرسیم که آقا نظر شریف شما نسبت به نظام تشویق و تنبیه چیست؟ خب اینجا یه سوال پیش میاد، این سوالیه که امثال حضرت آقای خسرو پناه و اینها مطرح کردنه، ما ادله کافی نداریم برای عرصه، پس باید بریم با عقل اینا رو به دست بیاریم. بعد سبقه دینیشو میگن منطقه الفراغ شهید صدر و اینجور مطالب. اینو من جواب دادم الان، گفتم کی میگه نداریم؟ نه 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 الان میگم، الان اونو میگم، اونو بهش میرسم، الان سوالو متوجه شدم، بذارید الان میرسم بهش. گفتم کی میگه نداریم؟ برای اینکه سهولت انکار شما بشکنه من یه قصه حدیثی گفتم الان، که تو این قصه حدیثی چند نکته دیدیم، یک تبویبها، دو تقطیعها که رهزنن، اگر کسی اینها رو حذف کنه و بعد به ادله نگاه کنه، آقای قلیانی با یه زبون دیگه بگی، آقای فقیه ما عینک چشمش رو پیدا کردن حکم شک بین 3 و 4 در نماز گذاشته بود، با این عینک وارد روایت ها شد، گفت اینش به دردم نمیخوره، اینش به دردم نمیخوره، اینش به دردم نمیخوره، ایناش به دردم میخوره. حالا اگر عینک دید این فقیه بشود، نظام تشویق و تنبیه، موسیقی، بورس، رسانه و و و و، بعد با این عینک وارد روایات بشه و اون تقطیع و تبویب رو هم نگاه نکنه، احتمال اینو نمیدید که پیدا کنه دلیل؟ اول عقاید ما که گفته امام معصوم همه رو گفت، ایورم که واقعا ممکنه پیدا بشه، یا بالخصوص یا بالعموم. خب این درست میشه. حالا نکته، پس ای تا اینجا رسیدیم، اینو بذاریم سر خط، حالا انقلت کنیم بش. آقا همه اینا که گفتید احکام بود، اخلاق کو؟ قلتو قد تقدم منا که فرق اخلاق و فقه که به هم خورد. ما گفتیم یه حسها داریم یه بایدها، بایدها اهم از الزامی و غیر الزامی،
چون همین خیلی مصیبت شده که اخلاق جدا کردم.
یه تیکه مهمتر سید محمد اینو بگو بیشتر از این تفکیک اخلاق و احکام، ما احکام مباح را هم مقدس میدانیم، خلافاً لآقای عبدالکریم سروش. آقای فرجی اینو من با انسان شناسی میگم بعدا، یه تیکه کوتاه آقای معتمدی میاد، نه این باید ما جا پای جای انسان کامل بذاریم، هر جا رنگ انسان کامل نخوره استکمال ساز نیست. تعبد عرفانی تسلیم با او درستش میکنیم. بله پس اولا اخلاق و اخلاق و فقه که ورزش به هم خورد، احکام الزامی همه باید در بیان. یک حالا انقلت دوم، آقا حالا سلمنا و آمنا و تبعنا کل ذالک در مرحله باید، هستها رو چی میگید؟ اصول دین رو چی میگید؟ عقاید رو چی میگید؟ معارف رو چی میگید؟ قلنا. این نیاز به یه توضیح، یه داستان داره. فکر کنم وقتمون تمام شده، درسته؟
میشه از تمام
کاش که آقا یه نفر به من باید به من تذکر بده پایان وقت. فردا ان شاء الله من سردرد خودم رفت. شرمنده شدم. من جلسه آینده ان شاء الله از همینجا ادامه میدیم بحث رو. حرص‌ها رو، تکلیف حرص‌ها رو معلوم می‌کنیم. من اینجا باید یه بحث تطبیقی کنم. اجمالا زیاد وارد غرب نمیشم، اما یه تیکه تطبیقی از غرب و شرق رو باید بگم مقدمه، یعنی میدونم مبتلا به نیازه. این رو میریم و بعدش هم میریم رو امثله، سعی میکنیم این سازه رو رو مثالی مثل مثال شطرنج پیاده کنیم، اگر شد روی دوتا مثال مثل نظام تشویق و تنبیه هم پیاده کنیم که باز معلوم تر بشن. به برکت صلوات بر محمد.